ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب 20 تیر ماه سال 95 برابر با 9 ژوئیه 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعی متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. اما قبل از شنیدن این گزارش ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد میردامادی.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی دلایل فنی داشته و هیچ حادثه تروریستی در کار نیست. آقای زنگنه علل خبرهایی در این باره که در ساعات پیش برخی رسانه‌ها باستاب دادن را کینه توزی توصیف کرد. بیژن زنگنه که شامگاه جمعه با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا سخن میگفت درباره پیشبینی زمان خاموش شدن مقصد 201C مجتمع بوعلی هم اظهار داشت که این اتفاق آخر جمعه شب یا روز شنبه صورت میگیرد. پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر از روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شده و عملیات اطفای آن همکنون هم ادامه دارد. حسن هاشمی وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی خواستار رسیدگی سریع و شفاف به پرونده پزشکی عباس کیارستمی در تهران و پاریس شد. وزیر بهداشت در نامه خود با اشاره به درخواست خانواده کیارستمی و جامعه هنری کشور همچنین خواستار آن شده تا پس از بررسی‌های کارشناسی افکار عمومی در جریان آن قرار گیرند. در روزهای گذشته رسانه‌ها و افکار عمومی از قصور تیم پزشکی عباس کیارستمی در ایران و سفر اجباری وی برای ادامه درمان به فرانسه سخن به میان آوردند. در نامه وزیر بهداشت در این زمینه هم آمده چنانچه شخص یا اشخاصی قصوری در انجام وظیفه در روند رسیدگی و درمان عباس کیارستمی داشتند باید به مراجع قضایی معرفی شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست سران ناتو در لهستان به سر می‌برد درباره رخدادهای شهر دالاس گفت تیراندازی و درگیری در دالاس حمله حساب شده علیه افراد پلیس بوده است. وی گفت پلیس برای امن نگاه داشتن تظاهراتی مسالمت‌آمیز در خیابان بود که هدف قرار گرفت. آقای اوباما در این حال گفت هیچ خشونتی قابل توجیه نیست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود
We also know that when people are armed with powerful weapons
وقتی مردم به سلاح‌های قوی مسلح باشند چنین حملاتی قربانیان بیشتری می‌گیرد و در روزهای آینده باید به این واقعیت‌ها پرداخته شود. در همین ارتباط ارتش آمریکا اعلام کرد یکی از مظنونان تیراندازی به پلیس شهر دالاس به نام میکا خاویر جانسون عضو نیروهای ذخیره بوده، 6 سال سابقه در ارتش داشته و 1 سال در افغانستان خدمت کرده است. این مرد 25 ساله سیاه‌پوست که پس از مذاکره بی‌نتیجه با پلیس کشته شد، به پلیس گفته بود که وی می‌خواسته افراد سفیدپوست، به خصوص مأموران سفیدپوست را بکشد. این مظنون اصلی تیراندازی به نیروهای پلیس دالاس همچنین گفته که از تیراندازی و قتل افراد سیاه‌پوست به دست نیروهای پلیس ناراحت بوده، به هیچ گروهی وابسته نبوده و به تنهایی عمل کرده است. به گفته مقامات شهر دالاس در جریان تیراندازی به نیروهای پلیس 5 مأمور کشته و 7 نفر زخمی شدند. پلیس اعلام کرده 3 نفر دیگر نیز در این ارتباط دستگیر شدند. وزیر کشور آلمان میگوید بسته شدن مرزها در کشورهای بالکان و اعمال شدید قوانین در داخل کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی شمار پناهجویان در آلمان را به شدت کاهش داده است. توماس دمزیر وزیر کشور آلمان میگوید
Die Zahl der in Deutschland Asylsuchenden ist insgesamt noch hoch.
شمار کلی پناهجویان در آلمان هنوز زیاد بوده اما نسبت به سال قبل رو به افول شدید است. این رقم در 6 ماهه نخست سال جاری حدود 222 هزار نفر بوده است. آلمان سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان پذیرفت. و خبر آخرین که حیدر عبادی نخست وزیر عراق فرماندهان عملیات نظامی، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی بغداد پایتخت را از کار برکنار کرد. این اقدام نخست وزیر عراق در حالی صورت میگیرد که انفجار صبح یکشنبه بغداد تا کنون نزدیک به 300 کشته داشته. در همین حال نماینده آیت الله سیستانی، مرجع تقلید ساکن نجف، از قول وی در نماز جمعه کربلا از ناکامی دولت در برخورد قاطع با تهدیدات گروه حکومت اسلامی انتقاد کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com. اما همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. گزارش کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نجومی به رئیس جمهور ایران.
این بحران دیگه از یک پروژه صرفاً علیه دولت فراتر رفت، در حقیقت کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نشونه گرفت.
دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران هماهنگ با روح سازنده توافق هسته‌ای نیست.
جمهوری اسلامی میگه این موشک‌ها موشک‌های متعارف هستند و بالستیک به معنی که اصطلاح حمل سلاح‌های اتمی داشته باشند ندارند، که این با خود تکنولوژی مورد استفاده‌شون توافق نداره.
واکنش ایران به تصویب طرح نمایندگان مجلس آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران. گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
حساسیت ایران رو میشه فهمید، چون این مسئله فروش هواپیما به ایران یکی از مسائل مهمی بوده که در مذاکرات منجر به برجام دو طرف درگیرش بودن.
همچنین در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره آخرین تحولات شهر دالاس آمریکا بعد از مرگ 5 مأمور پلیس. جنگجویان حمایت شده از سوی آمریکا وارد آخرین منطقه هممرز با ترکیه تحت تصرف گروه خلافت اسلامی شدند. زنده و مستقیم همراه هستیم با ایلیا جزایر، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی، از جزئیات بیشتر این خبر بگو.
بله، اینطور که زبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، جنگجویان حمایت شده از سوی ایالات متحده، یعنی همون ائتلاف سوریه دموکراتیک، از جنگجویان کرد و عرب تشکیل شده، تونستن وارد شهر منبع بشن، شهری که تنها شهر مرزی تحت تصرف گروه داعش هست، هم مرز با ترکیه هست. جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک به حدود 1 کیلومتری مرکز شهر منبج رسیدن و درگیری های شاید در داخل این شهر هرچند ادامه داره. شبه نظامیان داعش دارن سعی میکنن با عملیات ایزایی که انجام میدن، با حملات انتحاری، مانع از پیشروی جنگجویان مهاجم بشن. البته شهر منبج به طور کامل در محاصره جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک هست و اگر داعش این شهر رو از دست بده، یعنی به طور کامل ارتباط خودش رو با جهان خارج از دست داده، راه‌های امدادیش به سمت شهر عرقه مرکز گروه داعش در سوریه قطع میشه.
ایلیا، با وجود اعلام آتش بس، جنگنده های ارتش سوریه مناطقی از ادلب رو بمباران کردن و گویا بیش از 20 نفر هم کشته شدند.
درست، بمبارانی که امروز شاهد اون بودیم ساحل رودی در شهرک درکوش رو در غرب ادلب هدف قرار گرفت. این منطقه درخشید گردشگری هست و اینطور که اورژانس منطقه میگه، در این منطقه مردمی حضور داشتن که از مناطق اطراف اومده بودن برای گذراندن تعطیلات عید فطر، میگن هیچ پایگاه مرتبط با شبه نظامیان مخالف حکومت سوریه در این منطقه وجود نداره. بمباران ها باعث شد که دست کم 23 تن کشته بشن. رئیس اورژانس منطقه میگه که همه کشته شدگان از غیر نظامیان هستن و شماری زن و کودک هم در میانه اونها دیده میشه. البته استان ادلب تقریبا به طور کامل در کنترل گروه های مخالف حکومت سوریه هست.
ایلیا، پیشتر در خبرها اومده بود که نیروهای دولتی سوریه تنها جاده منتهی به مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب رو قطع کردن. وضعیت اکنون در این منطقه به چه صورت هست؟
وحید، نیروهای دولتی سوریه تونستن تا طی چند ساعت به طور کامل منطقه تحت کنترل مخالفان در حلب رو محاصره کنن، اما مخالفان تونستن 3 موضع رو بازپس بگیرن و این محاصره تا حدودی شکسته شد. اما جاده کاستلو، تنها جاده مرتبط کننده منطقه تحت کنترل مخالفان با مرزهای ترکیه، همچنان زیر آتشبار نیروهای دولتی هست و مخالفان دارن سعی میکنن نیروهای دولتی رو دور کنن تا نتونن آتششون رو به این جاده برسن و این جاده دوباره باز بشه.
متشکرم ایلیا. آخرین تحولات سوریه رو از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
اما در پی کشته شدن 5 مأمور پلیس در شهر دالاس آمریکا، رسانه‌های این کشور از بهت و حیرت آمریکاییان خبر میدن. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، نادر صدیقی.
عصر روز پنجشنبه تظاهرات آرام مردم دالاس در ایالت تگزاس در اعتراض به کشته شدن 2 سیاه‌پوست در 2 ایالت دیگر با حمله‌های مسلحانه و ناگهانی علیه پلیس به هرج و مرجی کم سابقه و جنگی خیابانی تبدیل شد. 5 تن از ماموران پلیس که وظیفه محافظت از تظاهرات را بر عهده داشتند در همان آغاز یورش مسلحانه کشته شدند و 14 تن از جمله 12 پلیس دیگر هم زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. رئیس پلیس دالاس اعلام کرد که مهاجم تک تیرانداز کشته شده و رسانه‌ها هم با اعلام هویت مهاجم کشته شده خبر دادند که او جوان 25 ساله‌ای به نام میکا خاویر جانسون از ساکنان دالاس بوده است. دیوید براون رئیس پلیس دالاس بامداد آدینه از دلایل اقدام میکا جانسون اطلاعاتی در اختیار خبرنگاران قرار داد. رئیس پلیس شهر دالاس گفت که مهاجم نسبت به جنبشی که خشونت علیه سیاهان را برملا می سازد و نیز از کشته شدن 2 سیاه پوست به دست پلیس خشمگین بوده است. او همچنین از سفید پوستان شکوه کرده و گفته بود که می خواهد مردم سفید پوست به ویژه ماموران سفید پوست را بکشد. این جوان در این حال تاکید کرده که به هیچ گروهی وابستگی نداشته و به تنهایی اقدام به تیراندازی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای عضو پیمان ناتو به ورشو پایتخت لهستان رفته است، در واکنش به رویداد دالاس آن را اقدامی نفرت انگیز نامید. آقای اوباما گفت که بی تردید در مورد انگیزه های این حادثه اطلاعات بیشتری به دست خواهد آمد، ولی روشن است که برای این گونه حمله ها و یا هر اقدام خشونتبار علیه ماموران قانون هیچ گونه توجیهی وجود ندارد. تظاهرات دالاس مانند تظاهرات در شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا علیه خشونت و به دنبال کشته شدن 2 مرد سیاه پوست در 2 ایالت مینسوتا و لوئیزیانا برگزار شد. حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا رویدادهای اخیر در شهرهای مختلف این کشور را چنین تحلیل می‌کند.
به نظر می‌رسد که هم یک پس‌زمینه تاریخ اجتماعی عمیقی که حاکی از تفاوت و تفریق نژادی است در جامعه آمریکا بین رنگین‌پوستان به ویژه سیاهان و سفیدها زمینه اساسی این موضوع است. ولی حوادثی هم که تو این 2-3 سال اخیر خصوصا در این 2 روز اخیر رخ داد به اون زمینه که شبیه یک بشکه باروت پنهان شده است مجال داد که دوباره منفجر بشه. چند بار تا حالا از این انفجارها در تاریخ مدرن آمریکا اتفاق افتاده به دلیل اون زمینه تفاوت نژادی که وجود داره و بعضن با تبعیض همراه بوده. یه سابقه خیلی قدیمی تری از بردهداری پشتشه. برای همه اینها در واقع یک نوع نقار و شکاف جدی در جامعه آمریکا ایجاد کرده. وقتی این خودش رو با خون و خشونت پلیس به عنوان قوه قاهره حاکمیت که فرض میشه که در دست سفید هاست مرتبط میشه، این زمینه خیلی غلیان پیدا میکنه، خصوصا در این 2 روز اخیر هم توی گفتم چون 2 تا واقعه پشت سر هم اتفاق افتاد و درک عمومی این بود که پلیس در این زمینه مقصر هست و پلیس های سفیدی که به مرد سیاه‌پوست شلیک میکنن که بعضن بی‌دفاع هستن یا تحت کنترل پلیس هستن و ظاهرا خطری به نظر نمیرسن و کشته میشن و قضاوت عمومی است که اگر فرد سفید پوست بود چنین اتفاقی نمیافتاد. و این رو فقط مردم آمریکا نمیگن، فرماندار ایالت میگه، رئیس جمهور میگه و همه متوجه هستن که یک مسئله است و فقط مسئله سیاها نیست، مسئله آمریکاست. برابر اگر در این چنین چشم‌اندازی بخوایم نگاه بکنیم، اون زمینه‌های تاریخی و خود این حوادث که این 2-3 روز اتفاق افتاد خیلی کمک کرد، ولی شاید این حادثه که در مورد کشتن 5 پلیس در دالاس اتفاق افتاد ورق رو برگردونه و این خشم رو تا حدی کنترل کنه.
رسانه‌های آمریکایی نیمروز آدینه گزارش دادند که یک جوان 21 ساله نیز در شهر اتلانتای ایالت جورجیا به سوی یک مأمور پلیس تیراندازی کرده و ساعتی بعد دستگیر شده است. این گزارش ها کیست که در این تیراندازی به کسی آسیبی نرسیده است؟
آخرین تحولات شهر دالاس آمریکا بعد از مرگ 5 مأمور پلیس رو از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی میشنیدید. معاون اول رئیس جمهور ایران روز جمعه 18 تیر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی تأکید کرد روند برخورد با حقوق‌های موسوم به نامتعارف و برکناری‌ها و استعفاها استمرار خواهد یافت. بر اساس گزارش کمیته حقوق‌های نجومی که روز جمعه منتشر شده، مدیران برکنار شدند و مازاد حقوق‌ها هم به دولت برگردانده شده. بیشتر بشنوید در همین زمین از آزادی اسدی.
کمیته ویژه‌ای که با ابلاغ رئیس جمهور ایران برای بررسی مسئله فیش‌های حقوقی تشکیل شده بود، گزارشی را منتشر کرده است که امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را بر خود دارد. در این گزارش معاون اول رئیس جمهور ایران گفته با بررسی پرداخت‌های غیر متعارف مدیران دریافت کننده این نوع حقوق‌ها استعفا کرده یا برکنار شدند و مازاد دریافتی آنها به دولت برگردانده شده است، روندی که گفته شده استمرار خواهد داشت. آقای جهانگیری چند پیش در نشستی اعلام کرده بود هیچ استثنایی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
تصمیم دیگری که گرفتیم این هست که هیچ ذی‌نفعی حق نداره در مورد خودش تصمیم گیری بکنه. هیئت مدیره یه مجموعه منشینن راجع به اینکه به خودشون وام بدن تصمیم میگیرن.
این کمیته گزارش داده بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حد اکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر به دلیل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی انجام شده است. مواردی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آنها را نامشروع خوانده بود و گفته بود باید با آنها برخورد شود.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بیقانونی کردند مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها را بایستی از این کارها برکنار بکنند. اینا کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
بر اساس تصمیم‌هایی که این کمیته گرفته و منتشر شده است، افراد ذی‌نفع در تصمیم‌گیری غیر قانونی نسبت به پرداخت‌های غیر متعارف ضمن برکناری از مسئولیت به هیئت تخلفات اداری معرفی شده و باید حقوق‌هایی را که به صورت غیر قانونی دریافت کرده‌اند به دولت برگردانند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، گزارش این کمیته را اقدامی چند جانبه می‌داند.
رسوایی حقوق‌های نجومی کاری ترین ضربه جناح تندروی اصولگرا به دولت روحانی در 3 سال گذشته بود. جدا افکار عمومی رو شوکه کرد، اعتبار دولت رو با خدشه جدی مواجه کرد. با اینکه واضح بود سناریوی جناح افراطی و حلقه حامیان آقای احمدی نژاد هست که خودشون متهم به فسادهای بسیار سنگین تر بودند، اما افکار عمومی همدلی چندانی با دولت آقای روحانی از خودش نشون نداد. با این حال بعداً معلوم شد که این فقط در دولت روحانی نبوده، حداقل در دولت آقای احمدی نژاد و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی هم بوده و فقط در دولت نبوده. و افشاگری روزنامه ایران نشون داد که در نهادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه‌ای یا دستگاه‌های زیرمجموعه سپاه، شهرداری و نیروی انتظامی هم چنین چیزی وجود داشته. اینجا بود که این بحران دیگه از یک پروژه صرفاً علیه دولت فراتر رفت، در حقیقت کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نشونه گرفت. بنابراین گزارش آقای جهانگیری فقط گزارشی با هدف تبرئه دولت آقای روحانی نیست، با هدف احیای اعتماد به شدت آسیب دیده مردم به کلیت نظام جمهوری اسلامی است.
این کمیته همچنین به رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده حقوق‌هایی که با استفاده از برداشت‌های حداکثری از اختیارات پرداخت شدند با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود به دولت برگردانده شوند. در چند هفته گذشته مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی به صورت دست جمعی استعفا کردند. رئیسان بانک‌های صادرات، ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه استعفا کرده یا از مقامشان برکنار شدند. در این میان برخی از مسئولان و وزرا در رسانه‌های مختلف حاضر شده و در این زمینه توضیح دادند. رویه‌ای که دولت حسن روحانی در این زمینه در پیش گرفت، پاسخ‌هایی که داده شد و برکناری‌ها و استعفاها از دید برخی تحلیلگران از جمله مهدی مهدوی آزاد در افکار عمومی مردم ایران نقش تازه‌ای را به وجود آورده است.
رویکرد دولت آقای روحانی و همچنین گزارش آقای جهانگیری این بوده که این تهدید رو به یک فرصت تبدیل کنند، یعنی نشان بدند که حداقل مثل دولت آقای احمدی نژاد عمل نمی کنند، پاسخگو هستند در مقابل فشار اجتماعی. بر اساس آنچه که این گزارش میگوید و اتفاقاتی که تا الان افتاده، این ماجرا یکی از معدود پرونده های 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی است که مقصران مسئولیت میپذیرند و مجازات میشن و پرونده یک سرنوشت نسبتا مشخص پیدا میکنه. گزارش آقای جهانگیری هم لحنی پرخاشجویانه حتی نسبت به منتقدان و اصولگران تندرو نداره، گزارشی نیست که فرافکنی بکنه، متمرکز هست بر سازماندهی وضعیت پرداختها و حقوقها. توضیح میده که مسائلی مثل تعدد بخشنامه‌ها، انحلال سازمان مدیریت در زمان آقای احمدی نژاد، ضعف دستگاه‌های نظارتی از جمله دستگاه‌های مربوط به مجلس، قوه قضاییه و طبعا دستگاه‌های زیرمجموعه خود دولت باعث چنین وضعیت پیچیده‌ای شده و در پایان هم توپ رو به زمین دستگاه‌های غیر دولتی، مشخصا زیر مجموعه سپاه پاسداران آقای خامنه ای، قوه قضایی نهادها مثل آستان قدس رضوی و غیره میندازه و از کلیت حاکمیت میخواد که به روند جمع کردن این بحران بپیوندند.
کمیته منتخب معاون اول رئیس جمهور ایران از وزارتخانه های بهداشت، اقتصاد، نفت و صنعت و معدن به عنوان 4 وزارتخانه نام برده که در آنها حقوق های غیر متعارف به مدیران پرداخت شده است. اما علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرده پرداخت حقوق بالا تنها محدود به مدیران دولتی نیست و به گفته او در برخی از نهادهای دیگر از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت الله خامنه ای هم این موضوع وجود دارد.
گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید درباره یه گزارشی که کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نجومی به رئیس جمهور ایران داده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد میگه که آزمایش موشک‌های بالستیک ایران به تعبیر او هماهنگ با روح سازنده توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان، و ارزیابی او را از گفته‌های دبیرکل سازمان ملل متحد پرسیده. مهران براتی:
در این قطعنامه 2231 که طبق اون شورای امنیت قطعنامه‌های تحریمی قبلی رو پیشین رو لغو کرده، یک بیانیه ضمیمه‌ای داره که در اونجا آمده که ایران تا 8 سال از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالیستیکی که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شدند خودداری کنند. یه قسمت مربوط میشه به موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل سلاح دارند. قسمت دوم جمله پرتاب موشک‌هایی است که با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالیستیک ساخته شدند. جمهوری اسلامی میگه این موشک‌ها موشک‌های متعارف هستند و بالیستیک به معنی که استعداد طرح سلاح حمل سلاح‌های اتمی داشته باشند ندارند، که این با خود تکنولوژی مورد استفادهشون توافق نداره. در اون بیانیه که عرض کردم، مصوبه 2231 شورای امنیت، در اونجا ممنوعیت نیست، از ایران خواسته شده است. این به اون معنا است که جمهوری اسلامی میگه این هیچ نوع الزام حقوقی برای ما نداره، یه نوع اظهار تمایلی شده.
آقای براتی، الان هم ایران و هم کشورهای غربی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای با استناد به قطعنامه 2231 دیدگاه‌های خودشون رو درباره آزمایش‌های موشکی ایران توجیه می‌کنن. الان مشکل کجاست؟ آیا در متن قطعنامه 2231 یا اینکه تفسیر اشتباهی که هر یک از طرفین نسبت به متن این قطعنامه دارند؟
اینکه الزام حقوقی نداره، این واقعیت، این موضع جمهوری اسلامی از این نظر درست است. اما این مسئله که قسمت دومی که عرض کردم که از ایران خواسته شده که استفاده از موشک‌هایی که با تکنولوژی موشک‌های بالستیک ساخته میشه از پرتاب این گونه موشک‌ها خودداری بکنه، خب این یه نوع بخش دیگر واقعیت است. ببین، شما در نظر گرفته شده که اگر اعضایی که حق وتو در شورای امنیت دارن تشخیص بدن که برجام هم طبق معاهده انجام نمیگیره، میتونن خاص بازگشت این به شورای امنیت بشن با مصوبه‌ای که در حقیقت لغو میکنه مصوبه 2231 و تحریما به وضع سابقشون برمیگردن. اما این یه پیشرط داره، اون پیشرط هم این است که این کمیسیون حق حل اختلافی که در نظر گرفته شده او هم قبلا خواسته باشه و بگه بله الان تخطی صورت گرفته و مسئله باید به شورای امنیت بره.
آقای براتی، حالا این ابراز نگرانی و اظهارات دبیرکل سازمان ملل نسبت به موضوع آزمایش‌های موشکی ایران چقدر میتونه راه رو برای پیامد های تازه علیه ایران باز کنه؟
ممکنه اثرگذار باشه در این حد که سران سپاه و به خصوص در این موضع اجرایی رئیس جمهور لااقل و یا رؤسای مجلس و یا قوه قضاییه، اینهایی که به صورت تعیین سیاست میکنن، گفته های سران سپاه رو به نوعی اظهار نظر شخصی تلقی بکنن. این تهدیدی که در فضای بین المللی قرار گرفته و مرتب این حق رو برای اسرائیل به وجود آورده که به عنوان کشوری که مورد تهدیده طبق موازین و طبق اسناد سازمان ملل، کشوری که مورد تهدید داره، حق دفاع از خود داره در حد پیشگیری از وقوع، یعنی در عمل حرفای سران سپاه این امکان حقوقی رو برای اسرائیل به وجود میارن که برای دفاع احتمالی از خودش حتی حمله پیشگیرانی هم به کشوری که او رو مورد تهدید قرار میده بکنه، و این خب پای کشورهای غربی رو، پای آمریکا و کشورهای اروپایی رو هم وارد داستان خواهد کرد. و همون مسئله ای که قرار بود با انجام برجام و توافق اتمی جلو این خطر گرفته بشه، به نوع دیگری این شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی و ملت ایران هست و مورد خطر حملات هوایی و نظامی کشورهای دیگر قرار بدن.
دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران هماهنگ با روح سازنده توافق هسته‌ای نیست. گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید در همین زمینه با مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش به تصویب طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیمای مسافربری بوئینگ به ایران گفتش که دولت آمریکا موظف هر چه با برجام مغایرت داشته باشه رو رفع کنه. بهرام قاسمی گفته جمهوری اسلامی ایران به مسائل داخلی آمریکا کاری نداره و دولت ایالات متحده رو مسئول اجرای تعهدات اون کشور میدونه. درباره این واکنش وزارت خارجه ایران بابک غفوری آذر با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا گفتگویی کرده و نخست از او پرسیده آیا این واکنش ایران قابل انتظار بود. مهرزاد بروجردی:
بله، فکر میکنم که برای موضع ایران از دیدگاه دیپلماتیک درسته، اونها نباید خودشونو در دعواهای داخلی دولت امریکا دخیل بکنن، اما شاید موضع آنچنان واقع بینانهی نباشه در رابطه با اینکه آینده برجام چی هست. برای حساسیت ایران رو میشه فهمید، چون این مسئله فروش هواپیما به ایران یکی از مسائل مهمی بوده که در مذاکرات منجر به برجام دو طرف درگیرش بودن.
و فکر میکنید دولت آمریکا میتونه این انتظاراتی که الان وزارت خارجه ایران بیان کرده رو برآورده بکنه؟
حقیقتاً پاسخ به این سوال مشکل هست، چون فکر میکنم که با در نظر گرفتن آنچه دیروز گذشت، شانس اینکه کل کنگره همین مسئله رو تایید بکنه زیاد هست. زمان این مسئله هم خیلی مهم هست، اگر این داستان به بعد از نوامبر برسه فکر میکنم دیگه دولت آقای اوباما نتونه کار چندانی در اون رابطه انجام بده. به هر حال آقای اوباما قصد داشتن که چه در رابطه با ایران چه در رابطه با کوبا مسائل رو به آن حد پیش ببرن که دیگه بعد از اونها نشه اونها رو عوض کرد، ولی فکر میکنم که با این مشکلاتی که امروزه در این فضای سیاسی امریکا ایجاد شده، شاید این یکم دور از ذهن و واقعیت باشه که بشه یه چنین چیزی انجام بشه. بنابراین احتمالش بسیار زیاد هست که بسته به اینکه در انتخابات امسال امریکا چه اتفاقی خواهد افتاد، آینده آینده این مسئله فروش هواپیما به ایران و سایر فعالیت‌های تجاری با ایران هم یک مقدار دستخوش این تغییرات بشه.
یعنی شما پیش بینی می‌کنید که حتی ممکنه که این توافق فروش هواپیما به ایران هم انجام نشه؟
ببینین، هم آقای اوباما هم آقای کری اینجوری که معلوم است خیلی دارن سعی می‌کنن که خزانه داری آمریکا رو قانع بکنن و همچنین مخالفین رو در کنگره و سنا که با این مسئله مخالفت نکنن، چون به نظر من این، چون از اونجا که این قرارداد مهمترین قرارداد تجاری است که ایران داره میبنده، اگر این مسئله زیرآبش زده بشه فکر نمی‌کنم میشه انتظار داشت که شرکت‌های دیگر آمریکایی هم بخوان بیان و در ایران سرمایه‌گذاری هنگفتی بکنن. بنابراین این مسئله کلیدی خواهد بود برای هر دو طرف این قرارداد برجام. بله، امکانش هست. من فکر می‌کنم اگر به خصوص آقای ترامپ به قدرت برسن میشه گفت که این مسئله خیلی زیر سوال خواهد رفت. حتی اگر این به نحوی این مسئله تایید بشه، باز هم میتونن یک قفلی بر اون بزنن، به این معنی که محدود کردن بانک صادرات واردات امریکا برای اینکه کمک بکنه به شرکت‌ها یا کمک بکنه به ایران برای این گونه خریدهایی که رقمش بسیار بالا هست، اگر اون هم حتی مورد تایید قرار نگیره، مشکل اساسی در تهیه منابع مالی برای این گونه خریدها خواهد بود. بنابراین میشه به شکل دیگه هم به اصطلاح زیراب اون برجام رو زد.
و فکر میکنید این اتفاق ممکنه حتی در مبادلات مالی بانک‌های اروپایی با ایران هم تأثیر بذاره؟
بدون شک. ببینید الان هم امروز هم شرکت ایرباس به خاطر اینکه بیش از 10% چیزهایی که استفاده کردن در اون هواپیما متعلق به امریکا هست، اونها هم به اجازه دولت امریکا احتیاج دارن. بنابراین نه قرارداد ایرباس نه قرارداد بوئینگ بدون تصویب دولت امریکا تونه انجام بشه. و همینجوری گفتم مسائل دیگه، ایران علاقمند به پیوستن به سازمان تجارت جهانی هست. آقای اوباما با این مسئله موافق هست، چون فکر میکنه هرچه ایران بیشتر ادغام بشه در بازار جهانی میتونه به تغییرات مثبتی در حوزه سیاست ایران منجر بشه. اما حتی این مسئله هم فکر میکنم که امروزه در با این هوای سیاسی، جو سیاسی که در کنگره امریکا غالب هست، این مسئله هم زیر سوال خواهد بود.
ایران به تصویب طرح نمایندگان مجلس آمریکا برای جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران واکنش نشان داد. گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید در همین زمینه با مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از مهرداد قاسمفر با این موضوع که سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه نشست دوروزه خودشون رو در ورشو پایتخت لهستان آغاز کردند.
نشست سران ناتو روز جمعه به مدت 2 روز در ورشو پایتخت لهستان کارش را آغاز کرد. نشستی که به دلیل مسائلی چون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نیز تصمیم گیری درباره استقرار نیروهای جدید در کشورهای حوزه بالتیک از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. نشست ناتو با هدف بالا بردن بیش از پیش سطح امنیت در بیرون از محدوده ناتو و نیز افزایش توان دفاعی و بازدارندگی برگزار می‌شود. این نشست که در یک جو امنیتی بسیار بالا در پایتخت لهستان کارش را آغاز کرده، باید درباره مسائلی چون استقرار 4000 نیرو در مرزهای شرقی لهستان و نیز کشورهایی چون لیتوانی، لتونی و استونی تصمیم گیری کند. اهمیت این تصمیم گیری ها به حدی است که ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، آنها را جدی ترین اقدامات این سازمان پس از جنگ سرد خوانده است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ناتو روز جمعه موافقت خود را با استقرار 4 گردان 3 تا 4000 نفره در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان اعلام می‌کند تا بدین ترتیب به آن دسته از کشورهای عضو این سازمان که در شرق واقعند اطمینان دهد که آماده دفاع از آنهاست. با این حال نتایج همه پرسی در بریتانیا و خروج این کشور از اتحادیه اروپا از مواردی است که بر نشست این دوره ناتو سایه انداخته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در این نشست حضور دارد در این باره گفت:
Vote in the United Kingdom to leave the EU has created uncertainty about the future of European integration.
رأی به خروج از اتحادیه اروپا در انگلستان
باعث بروز نوعی بی‌اعتمادی به آینده اتحادیه اروپا شده است. متاسفانه این باعث شده تا برخی این را تعبیر به آن کنند که کل ساختار امنیت و رفاه در اروپا در حال فروپاشی است. عده‌ای هم هستند که از تأثیر این موضوع بر روابط اروپا و آمریکا می‌پرسند. اجازه بدهید بگویم که این اغراق‌گویی‌ها نابجاست.
آقای اوباما در این حال روز جمعه از رهبران ناتو خواست که در رابطه با اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه همچنان محکم مقابل مسکو بایستند و اجازه ندهند که همه پرسی اخیر بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا همبستگی دفاعی غرب را تضعیف کند. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در حاشیه این نشست با تاکید بر ضرورت اتحاد غرب در همه موارد گفت:
بدون همبستگی میان دو سوی اقیانوس اطلس آزادی در اروپا وجود نخواهد داشت. در این راه مراقبت از یکپارچگی و اتحاد در جامعه سیاسی غرب امر کلیدی است، چه درباره نتیجه همه پرسی انگلستان، چه مسئله اوکراین و چه درباره روابط تجاری آینده ما.
نشست سران ناتو در حالی تا روز شنبه ادامه خواهد یافت که رویترز خبر از موافقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با برگزاری یک نشست مشترک میان سازمان آتلانتیک شمالی ناتو و روسیه داده است. دیداری که دو هفته دیگر برای دومین بار در سال جاری میلادی میان طرفین برگزار خواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همکنون برای وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه پیکر عباس کیارستمی کارگردان ایرانی از پاریس به تهران انتقال یافته. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که به گزارش آژانس خبری مکریان در پی کشته شدن دو برادر کولبر از اهالی روستایی در سردشت، این مسئله اعتراضهایی رو در این منطقه در پی داشته. همچنین در روزهای گذشته بیش از 20 نفر در سردشت بازداشت شدند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مائده قادری حقوقدان و سخنگوی آژانس خبری مکریان در آلمان که میشنوید.
اطلاعات سپاه طی دو هفته گذشته حدود 20 نفر از شهروندان کرد رو در کردستان بازداشت کرده. این بازداشت ها متعاقب افزایش تنش بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران صورت گرفته که نتیجتاً 6 شهروند از شهرستان اشنویه به نام های فتاح پور احمد، سید لقمان امینی و سید جلال محمودی، آقای صدیق با اکرام و یعقوب با اکرام هستند. این بازداشت شدگان در حال حاضر در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه به سر میبرن. همزمان خبرها از مهاباد هم حاکی از اینه که 5 شهروند مهابادی به نامهای آقای سلوزی، مصطفایی، عبدالله زاده، آقای رحیم اسماعیلی و خوشنو اسماعیلی هم به اتهام امنیت و ارتباط با احزاب کرد بازداشت شدند. از سردشت هم خبر رسیده که 4 شهروند سردشتی به نامهای آقای علی خانی، ناصح و رسول علی خانی، ابوبکر علی خانی و عمر عبدالله پور هم بازداشت شدند و تا کنون از محل بازداشت اونها خبری در دست نیست. در ادامه این بازداشت ها هم 1 شهروند بوکانی به نام علی سرخی توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده.
خانم قادری، دلیل این اعتراضات چی هست؟
جوی که این روزها در منطقه کردستان حاکم هست میتونه دلیل اصلی این بازداشت ها باشه. مضافاً این که پیرو قتل 2 نفر از کولبران سردشتی و چند نفر از کولبران دیگه که در واقع مجروح شده بودند، این اعتراضات صورت گرفته. با توجه به تنش هایی که در منطقه اتفاق افتاده، فضای امنیتی تاثیر مستقیمی گذاشته روی کنترل مرزها و اختیار نیروهای انتظامی و مرزی برای شلیک به کولبران متعاقب این فضای امنیتی افزایش پیدا کرده. لازم به یادآوری هستش که طی روزهای گذشته به دلیل این جو سنگین امنیتی 2 کولبر سردشتی مورد شلیک مستقیم گلوله قرار گرفتن و جانشون رو از دست دادن. همچنین چند شهروند دیگه ای کرد که برای امرار معاش در حال کولبری بودن در شهرستان ماکو توسط نیروهای امنیتی کشته و بعضیشون هم زخمی شدن که اسامیشون هست برهان علمولی و مصطفی مهرپور در مرز چالدران با شلیک مستقیم مامورین نیروی انتظامی کشته شدن و 3 شهروند از اهالی روستای شود، چالدران و ماکو هم به شدت زخمی شدن. بنا به اخبار رسیده بازداشت این افراد خارج از چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری بوده و اطلاعات سپاه ظاهرا حکم قضایی برای بازداشت این افراد نداشته. این مسئله زمانی آشکار میشه که خانواده شماری از بازداشت شده ها پس از مراجعه به مقام های قضایی با عدم اطلاع مراجع قضایی از این قضیه روبرو میشن و مقامات قضایی اظهار میکنن که اصلا حکمی مبتنی بر بازداشت اعضای این خانواده ها از سوی مراجع قضایی صادر نشده.
بازداشت‌ها در سردشت موضوع گفتگویی بود با مائده قادری، سخنگوی آژانس خبری مکریان در آلمان. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که می‌شنویم.
سه روز متوالی است که آتش در منطقه پتروشیمی ماشر زبانه می‌کشد و میلیون‌ها دلار زیان به بار آورده و مسئولان می‌گویند که نه تجهیزاتی در مهار این آتش داریم و نه متخصص و فرماندهی. خواستم عرض کنم که شاید دلیل این آتش سوزی هم بی‌حجابی خانم‌های خوزستان است و با داشتن میلیون‌ها ملای دانشمند و آیت الله‌های متخصص نزدیک به خدا که می‌توانند با دعا این آتش را مهار کنند نیازی به متخصصین نیست.
خواستم عرض کنم جناب حضرت آیت الله احمد صد احمد آتمی و سایر آیت الله ها، چرا نتونستید این آتش سوزی بندر ماهشهر رو خاموش کنید؟ شما که با یه دعا میتونید فوت کنید، احتیاج متخصص که تو این کشور نیست. خب اقلا دعا سر دعاتون یا حتما دعا نکردید، اگه دعا میکردید خاموش میشد.
هر بلایی که سر ملت ایران میآید از جانب امریکایی هاست، البته به گفته مسئولین خاص نظام. میخواستم این سوال داشته باشم از ملت ایران که آیا پرداخت فیشهای حقوقی نامتعارف اینم کار امریکایی هاست؟
میخواستم سال روز کشته شدگان کوی دانشگاه تهران به دست مزدوران و جرخارگان حکومتی در روز 18 تیر را گرامی بذارم و بگم این کشته شدگان در تاریخ ایران جاوید نام خواهند ماند. با سپاس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان که دقایق پیش برای شما اعلام کردن، در وبسایت ما گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه پیکر عباس کیارستمی کارگردان ایرانی از پاریس به تهران انتقال یافته، اما ودا و خداحافظی با عباس کیارستمی عنوان مراسمی هم بود که در شب پنجشنبه در کنار رود سن در پاریس برگزار شد. شهرام میریان در همین باره گزارشی میده که میشنوید.
عباس کیارستمی کارگردان سرشناس پس از پشت سر گذاشتن 4 عمل جراحی در ایران، 8 تیر ماه جاری برای ادامه معالجه و درمان راهی پاریس شد و در 14 همین ماه در 76 سالگی در بیمارستانی در این شهر از این دنیا رفت. پیش از آن که پیکر کیارستمی به ایران فرستاده شود، ساعت 22 پنجشنبه به وقت اروپای مرکزی مراسمی در پاریس با عنوان عباس کیارستمی بر بستر رودخانه سن با ما ودا می کند برگزار شد. در این گردهمایی در فضای باز عکس‌ها و تصاویر عباس کیارستمی به شمع و گل آراسته شده بود و در نوشته‌هایی هم این جمله به چشم می‌خورد که ما ایرانیان ساکن پاریس گردهم آمده‌ایم تا این تجسم فخر ایرانی بودن را بدرقه کنیم. عباس بختیاری مدیر فرهنگ سرای پویا و برگزار کننده این مراسم شبانه در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این برنامه اینطور گفته:
تعداد زیادی از همانان ایرانی و به ویژه غیر ایرانی هم تعدادشون کم نیست اجتماع کردن بر کانال سمختن رودخانه سن و تمام تصاویر کیارستمی آراسته شده به شمع و گل. برنامه رو در واقع این لحظه ما آغاز کرد.
این لحظه که در واقع می شود گفت نیمه شب به وقت تهران هست.
بله، همه متفق القول بودیم که مطلقا هیچ گونه سخنرانی نباشه و این برنامه به مدت یک ساعت و نیم در سکوت با نوای موسیقی اجرا بشه.
الان نوای یا صدای زنده یاد بنان شنیده میشه.
بله، این به واسطه علاقمندی شدید استاد کیارستمی به بنان هست که این موسیقی گزینه شده. از منظر من کیارستمی در واقع یک زیباشناس تمام عیار بود و سینه‌اش پر از عشق به انسانیت بود. او فیلم باد ما را با خود خواهد برد رو ساخت و الان خاک او را با خود خواهد برد.
یکی از شرکت کنندگان در مراسم وداع و خداحافظی با عباس کیارستمی در پاریس، کیومرث پوراحمد، کارگردان، فیلم نام نویس و دوست کیارستمی بود که در گفتگو با رادیو فردا از نقش این هنرمند تازه از دست رفته در باروری و اعتلای سینمای شاعرانه و مدرن ایران گفت.
سینمای مدرن ایران در واقع با پرویز کیمیابی، سهراب شهید سالس و دو سه تن دیگه شروع میشه، ولی این مدرنیسم عباس کیارستمیه که قوام میده بهش و جا میندازه و در واقع گرامر تازه‌ای در این سینما به وجود میاره که این گرامر یا زبان تازه سینما خیلی ربطی به خود سینما نداره، یعنی ربطی به ابزار و آلات و دوربین و نمیدونم نوع پلانبندی و نمیدونم میزانسن نداره. این همش برمیگرده به تفکر ویژه کیارستمی، نگاه ویژهش به جهان، به کائنات، به هستی، به انسان، به زندگی، به همین ویژگی که اونو منحصر به فرد میکنه در جهان و میشناسونه و به این درجه از شهرت میرسه که الان میبینیم.
پیش از مراسم شبانه وداع و خداحافظی با عباس کیارستمی، بعد از ظهر پنجشنبه در گرامی داشته این هنرمند دو برنامه دیگر نیز به ترتیب در خانه فرهنگ ایران و خانه شعر در پاریس برپا شد که در آن فرزندان کیارستمی احمد و بهمن هم شرکت داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در انتهای این مجله برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم با حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی امشب.
در پی پیروزی تیم ملی فوتبال فرانسه بر آلمان در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا و راهیابی فرانسوی‌ها به فینال یورو 2016، گزارش‌های اکثر منابع خبری هاکی است بازی در خانه و خلاقیت‌های دو بازیکن فرانسوی گریزمان و ژیرو نقش عمده‌ای در پیروزی تیم ملی فوتبال فرانسه داشته. همین گزارش‌ها ضمن تعریف از دفاع فرانسه می‌گوید اشتباه دو بازیکن آلمانی شوانشتایگر هافبک و نویر دروازه‌بان و همچنین بدشانسی شکست تیم ملی فوتبال آلمان را رقم زد. از دیدگاه همین مفسران فرانسه روز یکشنبه در فینال مقابل پرتغال خوش‌شانس و با وجود ستاره‌ای به نام رونالدو بازی آسانی نخواهد داشت، ولی فرانسه در خانه بازی می‌کند با مثلث گریزمان، ژیرو و دیمیتری پایه. به دنبال برگزاری بازی‌های نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا در فرانسه و راهیابی پرتغال و فرانسه به فینال، اتحادیه فوتبال اروپا مارک کلاتنبرگ داور انگلیسی را برای بازی فینال انتخاب کرده است. از نظر کمیته داوران یوفا، کلاتنبرگ از اعتبار بالایی برخوردار است. او امتحان خوبی در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا و همچنین فینال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس داده و ظرفیت قضاوت فینال روز یکشنبه را نیز دارد. این داور 41 ساله انگلیسی در طول این دوره از مسابقات یورو 2016 دیدار بلژیک، ایتالیا و همچنین کرواسی و جمهوری چک را قضاوت کرده است. در لندن مسابقات تنیس ویمبلدون که در حال حاضر بعد از یورو 2016 مهمترین رویداد در جهان ورزش به حساب می‌آید، روز جمعه شاهد حذف یکی دیگر از ستاره‌های بزرگ بود. روژه فدرر بازیکن شماره 3 جهان از سوئیس در مقابل میلوس راونیچ بازیکن شماره 6 از کانادا شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند. به گزارش شبکه ESPN این مسابقه در 5 ست برگزار شد و 3 ساعت و 25 دقیقه طول کشید. طول کشید.
But instead it's Milos Raonic, 6-3, 6-7, 4-6, 7-5, 6-3, 3 hours and 25 minutes.
به این ترتیب فدرر که قصد داشت به فینال ویمبلدون برسد و رکورد 8 بار قهرمانی را به جای گذارد، همچون نوواک جوکوویچ سر بازیکن شماره 1 جهان حذف شد و راونیچ کانادایی برای نخستین بار به فینال راه یافت تا با اندی ماری بریتانیایی شماره 2 جهان روبرو شود. فینال بخش زنان ویمبلدون را امروز شنبه سرنا ویلیامز آمریکایی شماره 1 مقابل انگلیک کربر از آلمان بازیکن شماره 4 جهان برگزار می‌کند. این بازیکن آلمانی خواهر سرنا ویلیامز ونوس را در نیمه نهایی حذف کرده. و در ایران در فاصله کمتر از یک ماه به بازی‌های المپیک پرونده جنجالی دو سنگین وزن کشور کمیل قاسمی و پرویز هادی به تلویزیون‌ها کشیده شده و کانال‌های گوناگون به بحث و تحلیل درباره آن پرداختند. کمیل قاسمی در 3 کشتی انتخابی مقابل پرویز هادی 2-1 برنده شده تا دو بنده تیم ملی را در بازی‌های المپیک ریو بتنگ کند. اما پرویز هادی نسبت به نحوه گزینش اعتراض داشته. سرانجام به گزارش شبکه 3، علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی تلویحاً اعلام کرد در وزن 125 کیلوگرم مسابقه دیگری برگزار نخواهد شد و پرویز هادی میتواند سال آینده در مسابقات شرکت کند.
آقای هادی هم بر صورت زحمت کشیدن سالها، ایشون باید بدونن که مسابقات بر صورت تموم نشده. سال آینده، سالهای بعد ایشون بر صورت هنوز جوونه و باید میتونن بیان کشتی بگیرن.
که یعنی از کشتی مجدد انتخابی برای المپیک ریو دو ژانیرو خبری نیست. ترکیب اصلی تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در المپیک 2 هفته دیگر اعلام خواهد شد.
خب به انتهای مجله نیمه شب امشب رسیدیم. در ادامه مجله جامعه رو خواهید شنید، کاری از همکارم بنیامین صد. اما قبل از اون من وحید فروستاد از شما خداحافظی میکنم و شب خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
جامعه درست همین هفته پیش بود که جهان با یک سینماگر سرشناس ایرانی خداحافظی کرد. عباس کیارستمی بعد از چند عمل جراحی غیر موفق در ایران به فرانسه رفت و اونجا درگذشت. اما موضوعی که با مرگ عباس کیارستمی دوباره مطرح شد، موضوع آشنایی برای خیلی از ما ایرانی هاست. خطای پزشکی و رسیدگی نکردن مسئولانه و دقیق به بیماران در بیمارستان ها. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم به بهانه خبرهای مرتبط با روند درمان عباس کیارستمی دوباره به این موضوع نگاه میکنم که وضعیت رسیدگی به بیماران ما در بیمارستان ها و مراکز درمانی ایران چطور هست؟ آیا با اونها دلسوزانه برخورد میشه یا نه؟ با من و این برنامه همراه باشید. بعد از انتشار خبرهای درباره احتمال خطای پزشکی در معالجه و درمان عباس کیارستمی، احمد کیارستمی پسر آقای کیارستمی همین چهارشنبه هفته پیش در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفت که موضوع فقط شخص پدرش نیست، بلکه یک موزل بزرگتری هست که باید به اون موزل نگاه بشه و اینکه چگونه میشه این موزل برطرف بشه و مردم باهاش درگیر نباشن. به گفته احمد کیارستمی، حل موزل پزشکی جزو وظایف وزارت بهداشت هست و باید به صورت یک مشکل همگانی به اون نگاه بشه، تا اینکه بلکه با این پیگیری وضعیت جامعه پزشکی ایران و کاستی‌های اون اصلاح بشه. اما به غیر از فرزند آقای کیارستمی، نیکی کریمی بازیگر و سینماگر نام‌آشنای ایران هم در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا به مناسبت درگذشت عباس کیارستمی نوشت، به نقل قولی از آقای کیارستمی کمی بعد از چند عمل جراحی سنگین او اشاره کرد و نوشت که آقای کیارستمی در دیداری که بعد از عمل جراحی با خانم کریمی داشته، گفته که جراحی و درمان اون خوب و رضایت بخش نبوده. بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از هزینه‌های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردند.
برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم، خیلی کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن، بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره، اینا بهش زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده. چه قرار شدش که منتقلش بکنن ببرن برای اینکه دفنش بکنن، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان بعد یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشه. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌ش رو بدین. خلاص ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه های بیمارستانی که بابت شهرداری انجام میدن با آموزش پرورش، به لحاظ برخوردی و اینا خبر بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریض دازی بره بیرون یا نره بیرون.
حسن نایب هاشم پزشک از سوئیس برای ما میگه که ناکارآمدی مدیریتی و اولویت قرار گرفتن پول در روابط بیمار و پزشک باعث میشه که نگاه انسانی تحت تأثیر قرار بگیره و کم کم پزشک هم در انجام وظیفه اصلیش دچار تردید بشه.
معیارهای اخلاقی در جامعه پایین اومده، در حال خیلی موقع‌ها پول حرف اول رو میزنه و از این نظر شاهد هستیم که در بسیاری از موارد بیمارستان‌ها تا تأمین نشه مسئله مالیشون دست به حرکتی نمیزنن. در کشورهای اروپایی وظیفه هر پزشکی هست که در هر جایی ببینه که موضوعی اورژانس هست حتما رسیدگی بکنه و نپردازه به حواشی قضیه، نه اینکه شرایط باشه خلایی وجود داشته باشه که هیچ کس کمکی نکنه.
مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد معتقده که وقتی پول جایگزین اخلاق حرفه‌ای بشه و فقط کسب سود بیشتر اولویت قرار بگیره، زنگ سقوط اخلاقی هم به صدا در میاد.
پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش‌ها، نشون میده که چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه‌های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
اما مشکل کجاست؟ آیا اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی ما متزلزل شده یا قوانین نامطلوب و مشکل ساختاری باعث میشه که مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری رنگ ببازه؟ برای بررسی بهتر این موضوع به سراغ یک جامعه شناس در آمریکا رفتم. بشنوید صحبت‌های حسین قاضیان جامعه شناس رو در این باره.
به سوال شما جورهای مختلفی میشه پاسخ داد. یه وقت میشه به سطح شخصی و نقشی مراجعه کرد، ولی یه وقت هم هست که میشه در سطح نهادی دید، یعنی چه نقص نهادی یا ساختاری وجود داره که به چنین چیزهایی مجال میده و این اتفاق رو چنان منتشر میکنه که همیشه محتمل الوقوع. یکی از جنبه‌های اون نقص ساختاری که اینجا وجود داره، رابطه مالی نسبتاً مستقیم است که بین کادر درمانی و بیمار وجود داره. یعنی واسطه مثل سازمان‌های بیمه‌ای وجود ندارن این وسط که امور مالی رو اونها عهده‌دار بشن. تا وقتی این رابطه وجود داشته باشه، همیشه این احتمال وجود داره که کادر پزشکی، خصوصا پزشکان و به ویژه جراحان، به بیمار نه به مثابه بیمار بلکه به مثابه مشتری نگاه کنه. یعنی کسی که پول هست، کسی که میتونه منبع درآمد مردم باشه.
اما آقای قاضیان مشکل رو در نحوه رسیدگی مراجع مسئول و تخصصی به یک تخلف حرفه‌ای میدونه.
تخلفات حرفه‌ای در اینجا درست مثل قضیه شورای نگهبان در حوزه سیاست ما، یعنی یه دست پزشکان که توسط پزشکان انتخاب شدن قرار است به تخلفات پزشکان رسیدگی کنن. خب معلوم است که در اینجا سر بیمار یا شاکی به اصطلاح ممکنه بی‌کلاه بمونه. در اینجا پزشکان احساس نمی‌کنن یک نظام قضایی مستقل وجود داره که کار اونها رو بررسی می‌کنه و اگه خطایی کرده باشن خطای حرفه‌ای حسابرسی خواهد شد و اونها زیان خواهند. بنابراین چیز مهار کننده ممکنه در اینجا چندان وجود نداشته باشه که رفتار حرفه‌ای اونها رو مهار کنه و به ویژه که اون اخلاقیات هم زیر فشار مادیات خورد شده، درچه مادام که اون مشکلات به شیوه ساختاری نهادی برطرف نشه اون منبع تولید مشکل سر جای خودش هست. یک بار دو بار شما با یک مشکلی که پیدا شده برخورد میکنید، ولی اون کارخونه‌ای که این مشکلات رو داره تولید میکنه کماکان در حال تولیده و این تولید مشکل یک جا ممکن صداش در بیاد، ولی موارد بیشماری ممکنه صداش در نیاد. خب تا وقتی اونا هست این مشکلات هم به نظر نیست سر جای خودش هست و اون هم دردی هم خیلی دردی دوانه.
دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. سوگندنامه بقراط، متنی منسوب به بقراط حکیم، پزشک یونانی که 5 قرن پیش از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. همه دانش‌آموختگان رشته پزشکی به این متن سوگند می‌خورند و قسم یاد می‌کنند که نهایت تلاش و تخصص خودشون رو برای کمک به بیمارها و جلوگیری از آسیب اونها به کار بگیرند و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکنند و راز نگهدار باشند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که مثل همیشه همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212121.